بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار پیشین این مسئله را مطرح کردیم که باور به محسوسات و تصدیق به آنها چگونه برای انسان حاصل می شود؟ آیا تصدیق و باور به وجود محسوسات در عالم خارج کار قوای حسیه است، ادوات حسی است، مثلا دستگاه بینایی، دستگاه شنوایی و غیره، یا کار قوه عاقله و قوه عقل است، یا اینکه فعل نفس است در مرتبه قوای حسیه و ادوات حسی؟ در بادی امر و بادی نظر چنین می نماید که این تصدیق یا این تصدیق ها فعل قوای حسیه و ادوات حسی است، که البته این فهم ابتدایی یا تصور و درک ابتدایی غلطه. قطعا فعل حواس منهای نفس یا منهای قوه یا عاقله نیست. عده‌ای از بزرگان فلاسفه مثل سه ابن سینا و صدر المتألهین، حکیم سبزواری، علامه طباطبایی و دیگران این را فعل عقل، قوه عاقله دانستند. قوه عاقله، قوه مفکره. ولی عرض کردیم که نظر صحیح این است که این فعل نفس است. نفس در مقام و مرتبه قوای حسیه، نفس در این مقام و در این مرتبه شأنش ادراک حسی است. حتی تصور هم که فلاسفه فرمودند حواس کاری غیر از تصور ندارند و صورت برداری ندارند و تصدیق فعل آنها نیست، نظر صحیح این است که تصور هم فعل این ادوات حسی نیست. اینا جنبه ابزاری دارند، هم تصور و هم تصدیق فعل نفس است. نفس انسان، النفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انطوا. این نفس است که فی الحقیقه همونطوری که کلام مرحوم سبزواری نقل کردیم، یتخیل و یتوهم و یحس، همه اینها فعل نفس است. خب اونجایی هم که مفاهیم کلیه را درک میکنه نفس، به واسطه قوه عقل است. النفس یدرک المفاهیم الکلیه بالقوه العاقله. و یا اونجایی که موجودات غیر جسمانی، مجردات را درک میکنه، این به قوه حالا یا خیال یا به قوه العقل، اون حقایق مجرده کلیه یا حقایق مجرده جزئیه را درک میکنه. اونجایی هم که اشیاء طبیعی و محسوس و جزئی، محسوسات را مثل این آب یا این آتش یا این درخت، این رنگ، این مزه، این بو، اینها را درک میکنه، تصوراً و تصدیقاً فعل نفس است. النفس فی وحدته کل القوا. و اگر نسبت داده می شود به این حواس این از باب اینه که اینا ابزار هستند در خدمت نفسن، فعل نفس است. خب این مطلب را در جلسه قبل تا اینجا توضیح دادیم و عرض کردیم که حالا یک نکته ای هم هست، شاید در گفتار قبل نگفتیم، که جناب ابن سینا و همچنین سر متعلقین تعبیر کردن که این که ما حکم میکنیم و درک میکنیم که این شیء محسوس وجود دارد و این خصوصیت را دارد، آثار خارجی را دارد، این از طریق تجربه به دست آمده. خب این تعبیر تعبیر صحیحی نیست. البته اگر مقصود از این شیء محسوس خاص باشد، جزئی باشد، که ظاهر عبارت هم این است، این درست نیست، چون ادراک جزئی مربوط به حس است، اینا بگن حسیات، محسوسات. تجربه اونجایی است که میخواد این به صورت کلی در بیاد، احکام و تصدیقات کلی درباره اشیای طبیعی مربوط به تجربه است. نمیگیم در تجربه دیگه، نمیگیم این آب بارد است یا روان است، این آتش سوزنده است گرم است، این جسم گرم است، این جسم زبر است، نه، این سیب شیرین است، این برگ سبز است، نه. در تجربیات ما میگیم برگ مثلا سبز است، سیب شیرین است، چه هست، اون میشه تجربه. بنابراین این تعبیر هم تعبیر مناسبی نیست و همونطوری که عرض کردیم مربوط به قوه عقل هم نمیشه و از طرفی تفکر هم در اینا دخالتی نداره، چون اینا بدیهی هن. پس نه قوه عاقله در این ادراک محسوسات نقش دارد و نه تفکر، اما قوه عاقله نقش ندارد، چون که اینها امور جزئیه حسیه هستند و مربوط به نفس است به واسطه قوای حسیه که اینا درک میکنه. و اما اینکه تفکر در اونها لازم نیست و نقشی ندارد، چون که اینا بدیهی هستند. و در نتیجه وقتی که نفس ما، نفس انسان از طریق حواس با شیء خارجی ارتباط برقرار میکنه، همزمان هم از اون صورت برداری میکند و هم به وجود خارجی و اثری که از اون احساس کرده حکم میکنه، اعتقاد پیدا میکنه. و این ادراک بدیهی است، البته مبتنی بر اصل تناقض هست یا اصل علیت هم هست، اما مبتنی بودن بر اصول بدیهی منافات ندارد با اینکه حکمم بدیهی باشه. حالا در بین فلاسفه غربی عبارت داد برتران راسل که به این مطلبی که عرض کردیم نزدیک به این مطلب هست، میگوید اعتقاد ما به وجود عالم مستقل خارج از راه استدلال و برهان حاصل نشده است. این اعتقاد به مجرد این که ما خود را قادر به تعقل بیابیم در ما حاصل می شود و چیزی است که می توان آن را اعتقاد غریزی نام نهاد. حالا از باب اینکه این تفکر در اشتخالت نداره و یک امر غریزی است، این سخن ایشان سخن خوبی است. کتاب مسائل فلسفه صفحه 39. خب تا اینجا حالا بحث روشن شد. مرحوم علامه طباطبایی در این باره مطلبی دارند و استدلالی را به کار بردند که این ادراکات حسی یک کار قوه عقل است، حس فقط صورت برداری میکنه و تصدیق مربوط به عقل است، که نیاز دارد کلام ایشون را هم نقل و بررسی بکنیم. در کتاب نهایت الحکمه مرحله 11 فصل 13. حاصل کلام ایشون، حالا من عبارتش رو دیگه نقل نمی کنم که طولانی نشود، حاصل کلامش این است که یک حس فقط صور اعراض خارجیه را درک می کند و نسبت به وجود و یا آثار آنها حکم و تصدیق ندارد. این نکته اول که خب ما هم قبول داریم این را نکته درستی است. دو، تصدیق به وجود اعراض خارجیه و آثار آنها، یعنی چه حمل بسیط باشه چه حمل مرکب، که مثلا میگوییم رنگ قرمز هست، رنگ قرمز مثلا دارای فلان خصوصیت هست، کار عقل است. نکته دوم، حالا این اون نکته است که ما قبول نکردیم، گفتیم مربوط به عقل نیست، نفس در موتن یا در مرتبه این حواس ای را ادراک میکنه، حکم میکنه. تصدیق عقلیشون میفهم مبتنی بر دو مقدمه است. مقدمه اول این است که آن چرا انسان با حس خود درک میکند و دارای آثار خارجی است، انسان در وجود آن نقشی ندارد. چیزی که آدم حس میکنه و دارای آثار خارجی، انسان درش نقش ندارد. بعد میگوید هر چیزی که این گونه باشد دارای وجود خارج از نفس انسان است. استدلال با این دو قدم نتیجه میگیرن اعراض که انسان با حس خود اونها را درک میکند و آثار خارجی دارند، در خارج از وجود انسان موجودند. پس ایشون اینکه اعراض وجود دارند کار حس نیست، کار عقل است. عقل چطور به این تصدیق میرسد؟ این دلیل داره، دلیلش از این دو مقدمه تشکیل میشه که اون چه که انسان با حواس خودش درک میکند و آثار خارجی دارند، انسان در اونا نقشی ندارد و هر چیزی هم که وجود خارجی داشته باشد و انسان درش نقش نداشته باشد، وجودی خارج از انسان دارد. پس نتیجه میگیرند که اعراض که انسان با حس خود اونها را درک میکند و آثار خارجی دارند، در خارج از وجود انسان موجودند. این هم یک مطلب. و مطلب بعدی این است که میفهمن استدلال مزبور از طریق علت بر معلول یا معلول بر علت یا یکی از دو معلول بر معلول دیگر نیست. اینجا تلازم هست اما تلازم مبتنی بر اصل علیت نیست، بلکه از یکی از دو امر متلازم بر دیگری است که تلازم آنها هم ذاتی است. مثل چی؟ مثل تلازمی که میان شیء یه چیزی مثلا الف و ثبوت اون شیء برای همون شیء هست، که وجود شیء، ثبوت شیء، وجود شیء و ثبوتش برای خودش، اینا با هم دیگه تلازم دارن. اگر چیزی هست برای خودش ثابت است، اگر برای خودش ثابت است پس وجود دارد، اینا متلازمه اینن. و علم شاید خدمتتون که بینشون علیت هم نیست، چون به لحاظ مصداق خارجی اصلا عینیت است. این دوئیت در مقام ذهن، تحلیل ذهنیه. خب در ما نحن فی، ایشون میفرمایند در بحث ما، این دو امر متلازم چی هستند؟ یک، چیزی که وجودش مستقل از دیگری است، این چیز در وجود آن چیز مستقل نقشی ندارد، در تحقق آن نقشی ندارد، چون که وجودش مستقله این در تحققش نقش ندارد. و چیزی که مغایر با دیگری است و خارج از آن است، این استقلال وجودی و مغایرت وجودی، اینا متلازمه. اینا این ماحصل مطالبی است که مرحوم علامه در کتاب نهایت الحکمه که عرض کردم خدمت شما مرحله 11 فصل 13 بیان فرمود. در رابطه با فرمایشات جناب علامه طباطبایی عرض می شود خدمتتون که بله، این مطلب به نظر می رسد که استدلال ایشان از قبیل مصادره به مطلوبه. یعنی این دلیلی که ذکر کردن که قوه عاقله به وجود خارجی این اعراض که اونها را حس می کند، حکم می کند و اونها را تصدیق می کند بر اساس این استدلال هست، استدلالی که ایشون ذکر کردن، این استدلال ایشون مشتمل بر مصادره و مطلوب از این بابه، یعنی دوره. چرا؟ چون در مقدمه اول وجود چیزی که با حس ادراک شده و این که دارای آثار خارجی است مسلم گرفته شده. میفهمن چیزی که ما اون را حس میکنیم وجود مستقل از ما دارد، اون وقت میگیم انسان در اون نقش ندارد. خب شما این وجود مستقل دارد را از کجا به دست آورده اید؟ اصلا بحث در همینه، اصلا بحث در این است که ما که این اعراض را حس میکنیم، این را حس میکنیم، آیا اینا وجود خارجی دارن یا ندارن؟ و اگر دارن از کجا میگیم دارند؟ شما میفرمایید بله اینا عقل میگه دارند، دارند و عقل استدلال میکنه. میگیم دلیل عقل چی چیه؟ میگه دلیل عقل مقدمات را دارد. یک، آنچه را که ما حس میکنیم و وجود مستقل از ما دارد، ما در وجود او نقش نداریم. خب این اون چرا که ما حس میکنیم وجود مستقل دارد، این وجود مستقل دارد اگه ثابت شده است، دیگه چی را میخواد شما ثابت کنید، اثبات کنید؟ هم بس در همینه که ما میخوایم بگیم که این وجود مستقل از ما دارد. شما این را، این نتیجه ای را که میخواید بگیرید در مقدمه اخذ کردید و این استدلال از شی بر خودشه، توقف شی بر خودشه، مصادره به مطلوبه. در حالی که فرض این است که ما فقط از طریق حس اعراض را تصور کرده ایم، اما اینکه وجود آثار خارجی دارن انو مجهوله. فرض اینه دیگه، شما میفرمایید کار حس فقط تصوره، داشتن و نداشتن هنو محرز نیست. ما میخواییم از طریق تفکر عقلی و استدلال را اثبات کنیم. خب این همین مطلب را بیاریم در مقدمه قرار بده، این میشود مصادره به مطلوب. بعد مقدمه دوم که خودش قضیه در واقع میشود گفتش که مثل حمله اولیه، یعنی همان گویانه است. این که میفرمایید چیزی که وجود و آثار خارجی دارد، این بله، میفرمایید که چیزی که دارای وجود و آثار خارجی دارد، خارج از نفس داشته باشد، چیزی که میگه هر جوری که هر چیز که اینجور باشد، این وجود خارج از نفس ما دارد. خب هر چیزی که اینجور باشد چی جور است؟ هر آن چیزی که وجود مستقل از ما دارد و در و ما درش نقش نداریم، چیزی که خارج از ما وجود دارد و ما درش نقش نداریم، این در خارج از وجود ما وجود دارد. خب این میشود همون گویانه دیگه. بله، آن چیزی که در خارج از ما وجود دارد، این در خارج از ما وجود دارد. میگید هر چیزی که اینجوری باشد، کل ما کان کذالک فله وجود فی خارج انفسنا. این کل ما هو کذالک چیه؟ اون مقدمه اول دیگه. مقدمه اول چی بود؟ این بود که اون چه که در وجود خارج از ما وجود دارد مستقل از ماست. و حالا داره میگه هر چیزی که اینجوری باشه وجود دارد، یعنی هر چیزی که خارج از ما وجود دارد، خارج از ما وجود دارد. این میشود در حقیقت همون گویی و حمله اولی، نه حمله شایه. این به نظر میاد که اشکال اساسی در فرمایش علامه است که خواسته ای را استدلالی کنه، اصلا مطلب بدیهی را ما میخوایم استدلالی بکنیم، همین مشکلات رو به دنبال داره. و نکته دیگری هم که در کلام مرحوم علامه آمده این است که نسبت میان استقلال چیزی از چیزی دیگر که مقدمه اول هست، این متلازمه، چون فهمیدن دو امر متلازم، یکیش این است که چیزی که دارای استقلال وجودی از ما هست، ما درش نقش نداریم، در وجودش، در کینونتش مستقل. خب ملازمه دوم چیه؟ اون چیزی که مغایرت دارد با مثلا وجودش با وجود ما، حالا ما از این چیزی که استقلال دارد پی میبریم به این چیزی که بر ما مغایرت دارد و از این که مغایرت دارد پی میبریم به این که استقلال از ما استقلال دارد. این متلازمه اینن اینها احده ما یستلزم و آخر. اینجا هم به نظر میاد این سخن درستی نیست. مقوله استقلال با مغایرت متلازمه نیستند. بله هر چیزی که مستقل از چیزی دیگری باشه این مغایره با اونم هست، این درسته. کل ما هو مستقل عن الاخر فهو مغایر له. اما آیا هر چیزی که مغایر باشد با چیز دیگر مستقل هم هست؟ نه، این کلیت نداره. مثلا وجود معلول غیر از وجود علته، اما مستقل از وجود علت نیست، به او وابسته است. یا مثلا وجود عرض غیر از وجود جوهر است که به او قائم است، ولی از او بی‌نیاز نیست، مغایرت دارد اما مستقل نیست، وجودش استقلال ندارد، به او وابستگی داره. بنابراین این تلازمی هم که فرمودن این اسباب، یکیش استلزامه، یکی دیگرش دیگه استلزامی ندارد، دو طرفی نیست که متلازمه این باشد. خب پس نتیجه این شد که برگردیم به اصل بحث. نظر صحیح درباره این مطلب که تصدیق به محسوسات یعنی به وجود آنها در عالم خارج حکم به این که اینا در عالم خارج وجود دارند، این حکم این فعل ارمی شود که نفس است، نه حواس به ماهیهی است و نه فعل قوه عاقله است، فعل نفس است. و طبق قاعده این که نفسی وحدتی کل القوا، همه این افعال علمی و غیر علمی، تمام کارهایی که انجام می شود چه علمی چه غیر علمی، همه نفس است. منتها البته نفس بعضی از چیزها را بی واسطه، مثلا ادراکاتش بعضیش مثل علم حضوری به خودش بی واسطه است و در علمهای حصولی واسطه داره، واسطهش هم قوای ادراکی است. حالا قوای ظاهریه، قوای باطنیه، قوای حسیه، قوای عقل، قوای خیال، قوای وهم، اینا همه در خدمت نفسند و اصولا شأنی از شؤون نفسند. بنابراین نظر صحیح اینه و اینا بدیهی هم هستن، به تفکر و استدلال هم نیاز ندارن، تجربه هم نیست، هیچی که از اینا که در فرمایشات این بزرگان آمده نیست، امر هم بدیهی هم هست. و از نظر این که آیا صادق هم هست یا نیست، اون رو هم در جلسات قبل عرض کردیم، اون مقدار بسیطش که همگان در اون دخالت دارن و اشتراک دارن، همه اشتراکش هست، اون مقدار بله، اون مقدار هم بدیهیه و هم مطابق با واقع، یعنی صادق موجهه. و اما اون جاهایی که خود تفصیل پیدا میکنه، اونجا محل اختلاف نظر هست و احتمال خطا هم در اونجا وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.